وانهاده، نوشته سیمون دوبوبار، ترجمه ناهید فروغان.
اول ژانویه. نمی بایست از خوشخلقی موریس خرسند می شدم. دلیل واقعیش این است که 10 روزی را با نوئیلی به سفر خواهد رفت، ولی چون اغلب قرقرو و کسل است، حتی اگر به بهای فدا کردن چیزی نشاط و ملاطفت او را باز یابم، باز چیزی بردم. وقتی به خانه ایزابل رسیدیم، دوباره یک زوج بودیم، کم و بیش لنگ لنگان و وصل خورده، ولی با هم. زوجها ما را احاطه کرده بودند، ایزابل و شال، کتوریه ها، کولت و ژامپیر و دیگران. صفحه های جاز بی نظیری شنیدم، به خودم اجازه دادم زیاد بخورم و برای اولین بار از چقدر وقت می شود، خودم را شاد دیدم. شادی، سیال شدن زمان، شفاف شدن هوا، آسان شدن تنفس، بیش از این چه چیزی می خواهم؟ نمی دانم چطور شد که به حرف زدن درباره سالین های لدو کشیده شدم، با جزئیات وصفشان کردم، گوش کردند و پرسش‌های از من کردند، ولی یک دفعه از خودم پرسیدم آیا ادای نوئیلی را در نمی‌آورم؟ نمی‌خواهم مثل او بدرخشم؟ آیا موریس باز مرا حقیر نمی‌یابد؟ ظاهراً قدری مضطرب و بی‌حوصله بود. ایزابل را یک گوشه گیر آوردم. زیادی حرف زدم؟ برنامه مضحکی اجرا کردم؟ معترضانه پاسخ داد: البته که نه، حرفایت خیلی جالب بود. از اینکه مرا تا این حد نگران می دید دلازرده شد. برای این بود که درست فهمیده بودم یا چون اشتباه می کردم. کمی بعد از موریس پرسیدم چرا ناراحت به نظر می رسد؟ ولی ناراحت نبودم. جوری می گویی که انگار بوده ای؟ اصلا نبودم. شاید پرسشم او را آزار می داد. دیگر نمی فهمم. مثل اینکه از این به بعد همیشه همه جا پشت حرفها و کارهایم چیز دیگری هست که از دستم در می رود. 2 ژانویه. دیشب برای شام به منزل کولت دعوت شده بودیم. بیچاره خیلی زحمت کشیده بود، ولی شام چیز خوبی از آب در نیامده بود. از چشم موریس نگاهش می کردم. آپارتمانش را جالب مبلمان نکرده است. حتی در انتخاب لباس و اساسه اصلا ابتکار ندارد. ژامپیر خیلی مهربان است و کولت را می پرستد. خیلی خوشقلب است، ولی آدم نمی داند درباره چه چیز با او گفتگو کند. دوستان معدودی دارند و زیاد معاشرتی نیستند. از خانه کم بیرون می روند. زندگیشان بسته و رنگ رو رفته است. باز با وحشت از خودم می پرسم تقصیر من است که آن دانش آموز 15 ساله درخشان به این زن جوان دلمرده تبدیل شده است. دگردیسی شایع. نظایرش را خیلی دیدم، ولی شاید در همه موارد پدر و مادرها مقصر بودند. موریس خیلی شاد بود و تمام شب دوستانه رفتار کرد. وقتی از خانه کولت بیرون آمدیم حرفی نزد، ولی گمان می کنم در ذهنش انتقادهایی داشت. خانه ماندن دیروز صبح موریس و آمدن دیشبش به مهمانی کولت به نظرم غیر عادی آمد. به چیزی زنین شدم. به خانه نوئیلی تلفن کردم. اگر نوئیلی تلفن را برداشته بود قطع می کردم، ولی منشیش جواب داد. خانم گرارد فردا به پاریس باز می گردد. هنوز ساده هستم. نوئیلی پاریس نیست و من کار جوکر را می کنم. از شدت خشم دارم خفه می شوم. آرزو می کنم می توانستم موریس را طرد کنم و یک بار برای همیشه کلک قضیه را بکنم. به شدت حمله کردم. به من پاسخ داد که چون تصمیم داشته شب نوئل و شب سال نو را با من بگذراند، نوئیلی از پاریس رفته است. نه، این طور نیست. حالا به خاطر می آورم نوئیلی روزهای عید را با دخترش در خانه شوهر سابقش می گذراند. نوئیلی فقط می خواست 4 روز آنجا بماند. با حالت صمیمانه‌ای که برایش چندان خرجی بر نمی داشت به من می نگریست. به هر حال شما 2 نفر با هم این برنامه را جور کرده اید. شانه ها را بالا انداخت و گفت مسلماً در این باره با او حرف زدم. زنها فقط وقتی راضی می شوند که آنچه بدانها داده می شود به زور از چنگ دیگری بیرون آمده باشد. خود آن چیز اهمیتی ندارد. پیروزی است که مهم است. با هم چنین تصمیمی گرفته بودند. در واقع همین باعث شد که تمام خوشی این روزهای من به هدر رود. اگر نوئیلی تن نداده بود موریس حتما تسلیم می شد. پس من وابسته به او هستم، وابسته هوس‌ها، علو طبع یا حقارت‌هایش، خلاصه منافعش. آنها فردا شب به کرشول عزیمت خواهند کرد. از خودم می‌پرسم آیا تصمیم من درست بوده است؟ موریس به جای استفاده از 3 هفته از تعطیلاتش از 15 روزش استفاده می‌کند. به من تذکر داد که با توجه به علاقه‌اش به اسکی دارد فداکاری می‌کند. پس 5 روز باقی می‌ماند که آن را با نوئیلی نمی‌گذراند. و من 10 روز با او بودن را از دست دادم. و نوئیلی وقت کافی برای نوازش او خواهد داشت. در بازگشت به من خواهد گفت همه چیز بین ما تمام شده. کاملا غرق شدم. این را در نوعی بی‌حسی به خودم می‌گویم. حس می‌کنم که در هر حال از دست رفتم. موریس ملاحظه مرا می‌کند. شاید می‌ترسد به زندگیم خاتمه بدهم. این فرض مطرح نیست. نمی‌خواهم بمیرم. ولی از دلبستگیش به نوئیلی کاسته نمی‌شود. 15 ژانویه. باید یک جعبه کنسرو باز کنم یا حمام بگیرم، ولی در این صورت همچنان دور فکرهایم خواهم گشت. اگر بنویسم مشغول می شوم. این کار به من اجازه گریز می دهد. چند ساعت است چیزی نخوردم. چند روز است استحمام نکردم. خدمتکار را به مرخصی فرستادم. در به روی خود بستم. 2 بار زنگ در را زدند، بارها تلفن کردند. فقط ساعت 8 هر شب به تلفن موریس جواب می دهم. هر روز سر ساعت معین تلفن می کند. استراب را در صدایش احساس می کنم. امروز چه کار کردی؟ پاسخ می دهم که ایزابل، دیانا یا کولت را دیدم. به سینما یا کنسرت رفتم. امشب چه کار می کنی؟ میگویم که به دیدن دیانا یا ایزابل میروم. میگویم میروم تئاتر. اصرار میکند خوبی؟ خوب میخوابی؟ مطمئنش میکنم و میپرسم برف چطور است. خیلی عالی نیست. هوا هم چندان خوب نیست. صدایش گرفته است. انگار در کرشول با انجام بیگاری خسته کننده ای خود را از ذمه بری میکند. میدانم همین که گوشی را بگذارد با خنده به باری که نوئیلی در آن انتظار او را می کشد می رود. با هم شامپاین می خورند و با شور و حرارت حوادث روز را تفسیر می کنند. این چیزیست که خودم خواستم، مگر نه؟ خواستم خودم را در گورم دفن کنم. روز و شب را دیگر نمی شناسم. وقتی حالم خیلی بد است، وقتی همه چیز غیر قابل تحمل می شود، مشروب می خورم، آرام بخش یا داروهای خواب‌آور. وقتی بهترم به دواهای محرک متوسل می شوم و خودم را در یک رمان پلیسی غرق می کنم. یک عالم از این رمان ها تهیه کردم. وقتی سکوت خفه‌ام می کند، رادیو را روشن می کنم و از یک سیاره دوردست صداهایی به گوشم می رسد که به زحمت آنها را درک می کنم. این جهان، زمان، ساعات، قانون‌ها، زبان خاص، دغدغه‌ها و سرگرمی‌های خود را دارد که کاملاً برایم ناآشنا هستند. وقتی آدم کاملا تنهاست و در به روی خود بسته است، به چه درجه ای از آزاد شدن از قید همه چیز می رسد. اتاق بوی خاکستر سیگار و الکل گرفته، همه جا خاکستر ریخته، خودم کثیفم، ملحفه ها کثیفند، آسمان هم در پشت شیشه های کثیف کثیف است. این کثافت مثل پوسته ای مرا محافظت می کند. لغزیدن به دورتر در عدم چندان مشکل نیست. لغزیدن تا جایی که بازگشتی در کار نباشد. ولی نمیخواهم. 44 ساله‌ام. برای مردن هنوز زود است. عادلانه نیست. نه میتوانم دیگر زندگی کنم و نه میخواهم بمیرم. 2 هفته چیزی در این دفترچه ننوشتم، چون نوشته ها را میخواندم و میدیدم که کلمات چیزی نمیگویند. خشم ها، کابوس ها، وحشت در قالب کلمات جای نمی گیرند. وقتی دوباره نیرو می گیرم در نومیدی یا امید، این چیزها را در دفترچه می نویسم. اما ورشکستگی، تلاشی، مسدود شدن ذهن بر این صفحات نقش نبسته است. به علاوه در این صفحات دروغ و فریب زیاد است. چطور مرا بازی دادند؟ آرام آرام موریس مرا به آنجا کشاند که به او بگویم انتخاب کن. تا پاسخ دهد نمیتوانم از نوئیلی چشم پوشی کنم. وای، تفسیر این ماجرا را از سر نخواهم گرفت. در این دفتر حتی یک سطر هم وجود ندارد که تصحیح یا تکذیب نخواهد. مثلا اگر در لسالین دست به نوشتنشان زدم، برای بازیابی ناگهانی جوانی و یا پر کردن تنهایی نبود، برای راندن استرابی بود که به آن اذعان نمی کردم. این استراب در قعر تنهایی و گرمای آن بعد از ظهر استراب آفرین پنهان بود، به بدخمی های موریس مربوط می شد و به عزیمتش از موژن. در تمام این صفحات نوشته های از پیش اندیشیده می نوشتم، ولی در واقع خلاف آنچه می نوشتم می اندیشیدم. با بازخوانی این یادداشت ها احساس می کنم کاملا از دست رفتم. جمله هایی هست که از خواندنشان از شرم سرخ می شوم. همیشه جویای حقیقت بودم و اگر به آن رسیدم برای این است که آن را می خواستم. آیا کسی می تواند تا این حد خود را در مورد زندگیش فریب دهد؟ آیا همه همینقدر کورند یا من احمقی هستم از احمقهای جهان؟ فقط احمق نیستم. به خودم دروغ می گفتم. چقدر به خودم دروغ گفتم؟ می گفتم که نوئیلی به حساب نمی آید و موریس مرا ترجیح می دهد. خوب می دانستم که درست نیست. قلمم را برداشتم، نه برای آن که به عقب برگردم، بلکه به این سبب که خلأ در وجود من و گرداگردم اونقدر وسیع بود که این حرکت دست لازم بود تا مرا از زنده بودن مطمئن کند. هر از گاهی کنار پنجره می آیم، همون پنجرهی که از آن رفتنشان را شب به صبحی دیده ام، فاصله میان من و آن زمان به اندازه ابدیت است. به خود می گفتم باز نخواهد گشت، ولی مطمئن نبودم. این الهام برق‌آسا پیشگویی چیزی بود که بعدها پیش خواهد آمد، پیش آمده است، باز نگشته است. بدون او و یک روز حتی دیگر شبهش هم در کنارم نخواهد بود. اتومبیل آنجاست، کنار پیاده رو پارک شده، آن را نبرده است. اتومبیل نشانه حضورش بود و دیدنش دلم را گرم می کرد. حالا فقط غیبتش را نشان می دهد. رفته، برای همیشه خواهد رفت. بدون او زندگی نخواهم کرد، ولی نمیخواهم خودکشی کنم. چه میشود؟ چرا سرم را به دیوارهای این بنبست میکوبم؟ مگر میشود 20 سال به یک پست فطرت عشق ورزیده باشم؟ ندانسته یک احمق یا سلیته نیستم. عشق بین ما واقعی بود، قوام داشت، مانند حقیقت تباه نشدنی مینمود. فقط زمان میگذشت و من نمیفهمیدم جریان سیال زمان و فرسایش‌های ناشی از آن. آری، جریان سیال زمان عشق او را شسته و برده بود، اما چرا نه عشق مرا؟ جعبه‌هایی را که نامه‌های قدیمی‌مان را در آنها می‌گذاشتیم از قفسه درآوردم. دست کم 10 سال از عمر جمله‌های موریس که از حفظ آنها را می‌دانم می‌گذرد، دیگر به خاطره می‌مانند. باید باور کنم که عشق پرشور ما، لااقل عشق او به من، فقط 10 سال زنده بود، ولی خاطره اش در 10 سال بعد زندگی من منعکس شده و به مسائل تنین نداشته را دادند. با این همه موریس همون لبخندها، همون نگاه‌ها را در این سالهای اخیر داشت. کاش فقط این نگاه‌ها و لبخندها را باز می‌یافتم. نامه‌های جدیدترش نشاط‌آور و ملایم است، ولی تقریبا هم مرا مخاطب قرار داده اند و هم دخترها را. در نامه ها گهگاه جمله گرمی آمده که با لحن معمولی نامه ها تضاد دارد، ولی این جمله ها رنگی از اجبار دارند. نامه های من وقتی می خواستم اونها را بازخوانی کنم، عشق پورم کرد. آنها را بازخوانی کردم، خواندنش احساس بدی در من باقی گذارد. در سالهای اول زندگی نامه هایم با نامه های موریس می خواندند، پرحرارت و شادند. بعدها لحن مضحکی پیدا می کنند، به طور مبهم شکایت بارند، تقریبا ملامت بار. با هیجان تأکید می کنم که ما مثل روز اول یکدیگر را دوست داریم. از او می خواهم مرا مطمئن کند. پرسش هایی طرح می کنم که پاسخ های خاصی می طلبند. چگونه توانستم به این پاسخ راضی شوم؟ حالان که می دانم این پاسخ ها را از او به زور بیرون کشیدم، ولی متوجه نبودم، فراموش می کردم، خیلی چیزها را فراموش کردم. در این نامه‌ای که برای من فرستاده بود و من گفتم که بعد از تلفن آن را سوزاندم چه نوشته شده بود؟ به طور مبهم آن را به یاد می‌آورم. با بچه‌ها در موژن بودم. موریس خود را برای امتحان آماده می‌کرد. او را برای اینکه کم نامه می‌نوشت سرزنش کردم. پاسخ تندی به من داد، خیلی تند. آشفته به تلفن متوسل شدم. موریس عذرخواست و خواهش کرد نامه را بسوزانم. آیا حوادث دیگری هم هست که آنها را دفن کرده باشم؟ تصور می‌کردم همیشه صداقت داشتم، ولی وقتی فکر می‌کنم که زندگی پشت سرم چیزی جز ظلمات نیست، وحشت برم می‌دارد. پس فردا، بیچاره کلت، دو بار سعی کردم با صدایی پرنشاط به او تلفن کنم تا نگران نشود، ولی تعجب کرده است از اینکه به دیدنش نرفتم و از او هم نمی‌خواهم به دیدنم بیاید. با چنان شدتی زنگ زد و به در کوبید که به ناچار در را باز کردم. چنان حیرت زده شد که خودم را از نگاه او دیدم. آپارتمان را دیدم و خودم هم حیرت کردم. مرا مجبور کرد خودم را مرتب کنم، چمدانم را ببندم و در خانه او اقامت کنم. نظافتچی همه چیز را مرتب خواهد کرد. همین که ژامپیر رفت به کلت چسبیدم و با پرسش‌هایم زله‌اش کردم. خیلی مشاجره می کردیم، من و پدرش. یک دوره بله، این مشاجره ها او را خیلی ترسانده بود، چون ما با هم تا آن زمان خیلی تفاهم داشتیم، ولی پس از آن مشاجره‌ای در کار نبود، لااقل در برابر او. با این همه زندگی من مثل قبل نبود؟ گفت که کم سنتر از آن بوده که چیزی دستگیرش بشود، کمکم نمی کند. اگر سعی کند می تواند کلید این ماجرا را به من بدهد. احساس می کنم که در صدایش نوعی سکوت عمدی وجود دارد. انگار او هم چیزهایی در ذهن دارد. چه چیزهایی؟ آیا بیریخت شده بودم؟ خیلی بیریخت. الان بیریخت هستم. بله، لندوک با موهای بدحالت و پوست کدر. ولی 8 سال پیش چی؟ جرأت نمی کنم بپرسم. ابله هم؟ یا لااقل برای موریس چندان جالب نیستم؟ وقتی عادت نداریم به خودمان مشکوک باشیم، این پرسش‌ها آزاردهنده است. 19 ژانویه. باید باور کنم؟ آیا تلاشم برای آزاد گذاشتن موریس و چنگ نزدن به او بی نتیجه نبوده است؟ برای نخستین بار بعد از چند هفته آن شب بدون کابوس خوابیدم و راه گلویم باز شد. امید. هنوز سست است ولی وجود دارد. آرایشگاه رفتم، موهایم را درست کردم، خودم را خوب آراستم، خانه تر و تمیز است، حتی برای بازگشت موریس گل هم خریده بودم. با این همه نخستین کلماتی که گفت این بود: چه قیافه ای؟ درست است که 4 کیلو لاغر شدم. کلت را قسم دادم که به او نگوید در چه وضعی مرا یافته است، ولی تقریبا یقین دارم که با او حرف زده است. بالاخره شاید اشتباه نکرده باشد. مرا در آغوش گرفت. عزیز بیچاره من. به او گفتم ولی من حالم خوب است. لیبریوم خورده بودم. میخواستم آرام باشم. و مبهوت شدم وقتی دیدگانش را مرطوب دیدم. مثل آدمهای رذل رفتار کردم. گفتم دوست داشتن یک زن دیگر رذالت نیست. شانه هایش را بالا انداخت و گفت نمیدانم دوستش دارم یا نه. 2 روز است که این جمله مرا تقویت می کند. 2 هفته را با هم گذراندن، تفریح کردن و زیبایی کوهستان لذت بردن و او بر می گردد و این جمله را می گوید. نمی دانم دوستش دارم یا نه. جرأت ندارم این دست را با خون سردی بازی کنم. ولی نومیدیم به من کمک کرده است. این خلوت طولانی با نویلی از هیجانش کاسته. تکرار کرد نمی خواستم بدبختت کنم. این جمله قالبی تأثیر چندانی بر من ندارد. اگر فقط دیگه ترحمش به جوش آمده بود، امیدوار نمی شدم. ولی موریس به صدای بلند در برابرم از خود پرسیده بود، نمی دانم دوستش دارم یا نه. و به خود می گویم شاید این جمله مقدمه کنده شدن موریس از نوئیلی و بازگشتش به سوی من باشد. 23 ژانویه. تمام شبها را خانه مانده ایم. صفحه های جدیدی خریده و به آنها گوش داده ایم. به من قول داد که آخر فوریه به جنوب سفر کنیم. بدبختی بیشتر از خوشبختی همدردی مردم را برمی انگیزد. به ماری لامبر گفتم که در کورشوال نقاب نوئیلی پس رفته و موریس رفته رفته به سویم باز خواهد گشت. با لحن خشکی گفت اگر قطعی باشد چه بهتر. سرانجام هیچ اندرز با ارزشی به من نداد. یقین دارم که پشت سرم حرف می زند. آنها هر یک عقاید خاصی درباره این ماجرا دارند که با من در میان نمی گذارند. به ایزابل گفتم حق داشتی جلویم را بگیری تا کار غیرقابل جبرانی مرتکب نشوم. در واقع موریس همیشه مرا دوست داشته است. با لحن تردیدآمیز پاسخ داد خیال می کنم. به شدت واکنش نشان دادم. خیال می کنی؟ فکر می کنی دیگر مرا دوست ندارد؟ همیشه عکسش را به من می گفتی. به چیز خاصی فکر نمی کنم. احساس می کنم خودش نمی داند چه می خواهد. چی؟ باز چیز جدیدی می دانی؟ ابداً. نمی دانم چه می داند. فقط نغمه مخالفت سر می دهد. وقتی مشکوک بودم به من قوت قلب می داد. حالا که یقینم دارد بر می گردد تخم شک در دلم می کارد. 24 ژانویه. باید قطع می کردم و می گفتم اینجا نیست یا اصلا پاسخ نمی دادم. چه رویی؟ و سیمای آشفته موریس که تازه پس از چند لحظه که بی تزلزل با او حرف زده بود بر می گشت. وقتی نویلی تلفن زد موریس در کنارم روزنامه نگاه می کرد. نویلی اولین بار است. یک بارش هم زیاد است. خیلی مؤدبانه. ممکن است با موریس صحبت کنم؟ گوشی را ابلهانه به موریس رد کردم. به زحمت حرف می زد. حالت آدمی را داشت که حسابی گیر کرده است. چند بار تکرار کرد نه غیر ممکن است. و سرانجام گفت خوب می آیم. همین که گوشی را گذاشت فریاد زدم نباید بروی. اینجا هم دست از سرت بر نمی دارد. گوش کن، بد جوری با هم مشاجره کرده ایم. نویلی نومید شده چون من به او پاسخ مثبت ندادم. من هم اغلب نومید بودم ولی هیچ وقت به خانه نویلی زنگ نزدم. خواهش میکنم اینقدر کار را برایم مشکل نکن. نویلی ممکن است خودکشی کند. باشد خودکشی کند. تو که نمیشناسیش. عرض و طول اتاق را میپیمود. لگدی به راحتی زد و فهمیدم که به هر حال نزد او خواهد رفت. چند روزی میشد که خیلی با هم تفاهم داشتیم. برای همین باز بزدل شده بودم. گفتم برو. همین که برگردد با او حرف خواهم زد. بدون مشاجره. اما نمیخواهم مثل قاب دستمال با من رفتار کند. 25 ژانویه. خرد شدم. به من تلفن زد برای اینکه بگوید شب را نزد نویلی میماند و نمیتواند در این حالت او را تنها بگذارد. اعتراض کردم، قطع کرد. شماره نویلی را گرفتم. تلفن مدت زیادی زنگ زد تا قطعش کردند. چیزی نمانده بود توی تاکسی بپرم و به خانه نویلی بروم و زنگ در را به شدت به صدا درآورم. جرأت نکردم با چهره موریس روبرو شوم. از خانه بیرون زدم. در سرمای شب راه رفتم بی اینکه چیزی ببینم، بی اینکه توقف کنم. آنقدر راه رفتم تا از پا در آمدم. تاکسی مرا به خانه رساند و من با همون لباسی که به تن داشتم روی کاناپه اتاق نشیمن از حال رفتم. موریس بیدارم کرد. چرا اینجا خوابیده ای؟ لحن صدایش زنگ سرزنش داشت. صحنه موهش. گفتم این چند روزه را برای این با من گذرانده که میانش با نویلی به هم خورده بود. با نخستین صدای سوت دویده، حالان که ممکن بود من از رنج از پا درآیم. با رنجیدگی گفت خیلی ظالمی. اگر میخواهی بدانی به خاطر تو بود که با هم دعوا کردیم. من نویلی میخواست بیشتر در کوهستان بمانیم. بهتر است بگویی میخواست کار را با من یکسره کنی. گریستم. خوب میدانی که سرانجام مرا ترک خواهی کرد. نه. 30 ژانویه. چه میگذرد؟ چه میدانند؟ دیگر رفتارشان با من فرق کرده است. با ایزابل پریروز خیلی بد رفتار کردم. سرزنشش کردم که به من توصیه های غلط کرده است و باعث شده از روز اول به همه چیز رضایت دهم و تمام ضربات را تحمل کنم. نتیجه موریس و نویلی با من مثل قاب دستمال رفتار می کنند. ایزابل حالت دفاعی دارد. ابتدا نمی دانست که ارتباطشان تازه نیست. گفتم نمی خواستی بپذیری که موریس رذل است. اعتراض کرد. نه، موریس رذل نیست. مردی است که بین دو زن گیر کرده. هیچ آدمی در این شرایط نمیتواند کار مهمی بکند. نمیباید خودش را گرفتار این وضع کند. از این حوادث بر سر افراد خیلی خوب هم میآید. به موریس به چشم اغماز نگاه میکند چون در مورد شال خیلی چیزها را پذیرفته است. ولی اونها ماجرای دیگری دارند. دیگر عقیده ندارم که موریس آدم خوبی است. او را خیلی حقیر می‌بینم. به غرورش لطمه زدم چون موفقیت‌هایش را تحسین نکردم. ایزابل با نوعی سرسختی پاسخ داد: در این مورد درست عمل نکرده ای. اگر مردی دوست داشته باشد از کارش حرف بزند، غرور و خودخواهی نیست. همیشه از اینکه تو چندان دغدغه‌ای در مورد کار موریس نداشتی متعجب بودم. چیز جالبی نداشتم به او بگویم. نه، ولی حتما موریس میل داشته که تو را در جریان مشکلات و یافته‌هایش بگذارد. به چیزی مشکوک شدم. تو او را دیده ای؟ با تو حرف زده؟ تو را هم گول زده؟ خواب می‌بینی؟ از اینکه طرف او را میگیری تعجب میکنم. اگر آدم خوبی است، پس این منم که تمام اشتباهات را مرتکب شده ام؟ البته که نه. ممکن است دو نفر با هم تفاهم نداشته باشند بی آنکه یکی از آن دو مقصر باشد. پیش از این با لحن دیگری با من حرف میزد. چه کلماتی نوک زبانشان است که به من نمیگویند. نومید بازگشتم. چه سقوط دوباره ای. عملا همه وقتش را با نوئلی میگذراند. در طی لحظات کوتاهی که به من می‌دهد از خلوت کردن با من پرهیز می‌کند. مرا به رستوران یا تئاتر می‌برد. حق دارد، آسان‌تر از آن است که خود را در چیزی بیابیم که روزی کانون خانوادگی ما بود. کولت و ژان‌پیر خیلی با من مهربانند، خیلی به من می‌رسند. مرا برای شام به یک بیستروی قشنگ سن ژرمن دپره بردند که می‌شد در آن به صفحات خیلی خوبی گوش داد. آهنگی می زدن که اغلب با موریس گوش داده بودم. تصور کردم که تمام گذشته من است. تمام زندگیی که از من گرفته می شد. زندگیی که از دست داده بودم. ناگهان بیهوش شدم. ظاهراً اول فریاد کوچکی کشیده بودم. کمی بعد به هوش آمدم، ولی کلت ترسیده بود. از جا در رفت. نمیخواهم اینجور خودت را داغان کنی. با این روشی که پدر با تو در پیش گرفته باید او را دنبال کارش بفرستی. بگو برود با این زنک زندگی کند تا خیال تو هم راحت بشود. یک ماه پیش این نصیحت را به من نمیکرد. مسئله این است که اگر من زیبا و شاد بودم به موریس میگفتم که دنبال کارش برود. ولی آخرین امیدم این است که نوئلی آرامش خود را از دست بدهد، دعوا به راه بیاندازد و روی سگش بالا بیاید. حسن نیت من هم موریس را تحت تأثیر قرار دهد. وانگهی حتی اگر به ندرت به خانه می آید، اینجا به هر حال هنوز خانه اوست. در کویر که زندگی نمی کنم، ناتوانی، ترس، ولی حق ندارم با خودم بد کنم. سعی در ادامه حیات دارم. به مجسمه کوچک مصریم نگاه می کنم. خوب به هم چسبیده، با هم آن را خریده بودیم. آکنده از مهر، از آبی آسمان است. آنجاست برهنه و وارسته. آن را در دستهایم می گیرم و می گریم. دیگر نمی توانم گردنبندی را که موریس برای 40مین سال تولدم به من هدیه کرده بود به خود بیاویزم. انگار اشیای دوروبرم را اسید خورده است و از آنها فقط اسکلتی بر جای مانده. دلازار است. 31 ژانویه. سررشته از دستم خارج شده. پایین تر سقوط می کنم. پیوسته پایین تر و پایین تر. موریس مهربان و خوش برخورد است، ولی نمی تواند شادی خود را از بازیافتن نوئلی خوب پنهان کند. دیگر نمی گوید نمی دانم دوستش دارم یا نه. دیشب با ایزابل شام خوردم. هخ هخ کنان سرم را بر شانه‌اش گذاشتم. خوشبختانه در بار تاریکی بودیم. ایزابل میگوید در مصرف آرام بخش ها و داروها زیاده روی میکنم. به خودم لطمه میزنم. بله، به خودم لطمه میزنم. امروز صبح خونریزیم دوباره شروع شد. 15 روز زودتر از موعد مقرر. ماری لامبر به من توصیه میکند که به روانپزشک مراجعه کنم. نه روانکاو، میگوید که رواندرمانی کمکی نیازمندم. ولی روانپزشک چه کار میتواند برایم بکند؟